پخش شبکه رادیویی تهران.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بله، بلند با دستان اتحاد شما مردم ولایت مدار که حضور حماسی تو نقشه های خام دشمنان رو نقشه برآب کرد و مقدان حضور گسترد و همدلانه شما مردم از ایران هستیم و تمام قد ادای احترام میکنیم. از نازنین اگر اجازه بدین در این فرصت تقدیم کنیم محضر شما برنامه انعکاس رو، به اتفاق بشنویم.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث
جمهوری اسلامی، واقعا دو تا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در خیابان
پوتن سوسیالیست رفت به فقه اسلامی نداد این گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیون، اما این گفتمان
ما از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی است.
انعکاس به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و نازنین. انعکاس امروز قصد داره که تمرکز کنه بر سیاست گذاری در مسائل زنان، اینکه بر چه مبنایی سیاست گذاری میشه و آیا سیاست گذاری ها با مبانی ماسازگاری داره یا خیر. دعوت میکنم که بخشی از گفتگوی سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون سابق زنان ریاست جمهوری، و سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون فعلی زنان ریاست جمهوری رو در این خصوص بشنوید.
آزادی یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم در انقلاب اسلامی سال 57 نبود؟ مگه یکی از
دکتر معصومه ابتکار
بسیار بسیار متعالی دینی ما نیست؟ مگر یکی از موضوعات مورد تأکید امام رحمت الله علیه؟ مگه این آرمان ها رو ما به این راحتی میتونیم از دست بدیم یا فراموش کنیم؟
مسئله که در مکتب ما بوده و هست، مسئله که انقلاب ما با اون پا گرفته،
دکتر انسیه خزعلی
باشه، اوایل انقلاب شهید بهشتی، شهید مطهری، مناظراتی داشتن حتی با کسانی که توده‌ای بودن، با کسانی که شاید خدا رو هم قبول نداشتن، و این سبک و سیره اهل بیت بوده. و ما باید وقتی حرف منطقی داریم، وقتی میتونیم با استدلال و با عقلانیت مطلبی رو در جامعه مطرح کنیم، استقبال کنیم از مناظره. حقیقتش به من خیلی گفتن که چرا شما مسئولیت داری و رفتید مناظره. گفتم من مسئولیتم خادمی هست، اینجا هم به عنوان شخصیت حقیقیم دارم شرکت میکنم و کار من کار علمی هست، طبیعتاً باید در یک مناظره علمی بتونیم حرفامونو بزنیم. درسته وارد کار اجرایی میشیم، ولی اون پشتوانه علمی و مواردی که بر اون تکیه کردیم تا این کار اجرایی یا انجام بدیم باید در جامعه مطرح کنیم، حرفها رو بشنویم، حرفهای خوب رو بپذیریم، و اگر چیزی رو احساس میکنیم با مبانی ما سازگار نیست جواب بدیم.
بله، ما متوجه هستیم، هم اینو میدونن که تهدیدات، آسیب‌هایی که از ناحیه دشمنان ایران وارد میشه چقدر میتونه صدمه بزنه، ولی قانون اساسی آزادی رو تضمین کرده. حقوق انسان، اون چیزی که خداوند برای انسان مقرر کرده، آزادی رو تضمین کرده. ما نمیتونیم به این راحتی این حقوق رو نادیده بگیریم. قانون اساسی ما نادیده نگرفته و بزرگان انقلاب، امام، رهبر انقلاب همواره روی این ارزش ها تاکید داشتن. پس اجازه بدیم واقعا این مسائل مطرح بشه.
خب طبیعتا ما مبانی خودمون رو مبانی اسلام و مکتب اهل بیت میدونیم، و امام راحل رحمت الله علیه اولین کسی بود که با انقلاب اسلامی این مبانی رو برای ما تبیین کرد و جایگاه زن رو و اینکه چگونه نگاه کنیم به زن، چه انتظاری از زن هست و چه خدماتی باید به زن ارائه بشه، ایشون برای ما روشن کردن. خب شاید اگر نگاه کنیم در زمان شاه و وضعیتی که در نگاه شاه نسبت به زن بود و من اسمش رو آزادی نمیذارم، اسارتی که در نگاه ابزاری به زن بود و تعبیری که شما دیدید در مصاحبه‌ای که شاه داره میکنه و معتقد هست که حتی زنها از عهده آشپزی هم بر نمیان و این توان رو ندارن که خیلی از کارها رو به عهده بگیرن، بنابراین اون آزادی که اونها نام میبردن آزادی بود که بتونن به صورت ابزار در جامعه مطرح بشن و استفاده های اقتصادی و اجتماعی و ابزاری که براشون تدارک دیده شده بود انجام بدن و جامعه در واقع و اون اهداف بتونه، اهدافی که مد نظر اون حکومت بود، برآورده بشه. و امام نگاه زیبایی رو بر مبنای عقلانیت، بر مبنای عدالت و معنویت، سه تا از واژه‌هایی هست که زیاد در سخنان امام دیده میشه، چه در بحث‌های زنان و خانواده، چه در بحث‌های اجتماعی، که از مبانی مهم دین هست و در بحث خانواده به اون تکیه میکنه. فضایی که سلامت نداشت برای اینکه همه زنها بتونن درش حضور پیدا کنن، فضایی که برای فعالیت بانوان اون امنیت لازم رو و اون پاکی اخلاقی رو تأمین نمی کرد، امام اومدن این فضا رو تأمین کردن. ولی بعد از انقلاب عده اومدن و سعی کردن به امام بگن که بگین حالا زنها دیگه برن تو خونه بشینن و از ادارات زنها رو جمع کنید. امام فرمودن نه، حالا موقعش هست که زنها بیان بیرون، الان که محیط رو میخوام اونگونه که باید پاک باشه و اونگونه که باید سلامت داشته باشه برای حضور زنان. شاید من و خانم دکتر از نمونه هایی هستیم که امام به ما این زمینه رو داد و اگر امام برای ما فراهم نمی کرد، اون زمانی که اوائل انقلاب خانم دکتر دانشجو بودم، من دانش آموز بودم، ایشون رفتن لانه جاسوسی، منم رفتم تمرین نظامی دیدم و دوره های کمک رسانی و امداد رو دیدم، رفتم جبهه. یعنی اینو کی ایجاد کرد؟ اینو کی در جامعه برای ما این میدان باز رو فراهم کرد؟ جز این بود که نگاه امام، افکار ویژه امام به این که زن باید حضور داشته باشه و با سلامت و پاکی بتونه در بخش‌های مختلف این حضور فعال رو نشون بده. یعنی در واقع خیلی امام به ما رو داد، امام به ما خیلی زمینه فعالیت رو نشون داد و از اون جایگاه ابزاری زن رو خارج کرد. یه دیدگاه لیبرالی هست به زن، دیدگاهی هست که خب یه بخشیش رو شاید شاه در دوره قبل از انقلاب بروز و ظهور داده بود، یه بخش‌هایی بعد از ظهور پیدا کرد و تند شد، بحث‌های فمینیستی و رویکردهای خاص که شما در کتاب جنس دوم می‌بینید، بعد در کتاب جنس اول می‌بینید، تفکرهای خاصی که یک بار زن رو دون می‌بینه و برای مبارزه می‌کنه برای اینکه خودش رو به مرد برسونه، یک بار زن رو در سطح اعلا می‌بینه و معتقد هست که زن باید حاکم بشه و زن باید دنیا رو تغییر بده و هر دو تا به افراط و تفریط کشیده میشه. و فمینیست‌های متعددی که نمونه‌ها و رویکردهای اون رو در سالهای گذشته دیدیم و شاید نمونه آخریش همین نهضت میتو بود که راه افتاد و اعتراض کردن به این که چرا مورد هجمه قرار میگیرن و چرا از اونها سوء استفاده میشه. خب نگاه اسلام نگاه متفاوتی هست، نگاهی هست که همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن بحث تز و آنتی تز و سنتز مطرح نمیکنه، زوجیت رو کمال میدونه، تکامل میدونه، خداوند که همه چیز رو زوج آفریدن و اینها برای کمال همدیگر هست، هیچ کدوم اول و دوم نیست، جنس برتر و جنس فروتر نیست، تساوی به معنی حقیقیش هست ولی به معنی غربیش نه. یکی از چیزهایی که ما گاهی اوقات فریب میخوریم این هست که اون الفاظ و اصطلاحات اونها رو به کار میبریم در حالی که اون الفاظ بارهای خاص خودش رو داره. تساوی به معنی این هست که هر دو رو یکسان ببینیم و به خاطر جنسیت متفاوت به اونها نگاه نکنیم، اما اینکه وظایفشون، شرایطشون، ویژگی‌های فردیشون، ویژگی‌ها و شرایط تکلیفیشون متفاوت هست و اینکه اگر ما اینها رو مساوی دیدیم بار اضافه داریم بر اونها بار میکنیم، مساوی به معنی غربی، و ندیدیم مزیت‌های نسبی به خصوص زن رو، مزیت‌های نسبیش رو ندیدیم، ویژگی‌هایی که خلقت در او به بدی نهاده ندیدیم، اینها همه ظلم هست. لذا ما معتقد هستیم تساوی غربی نه، عدالت بله. تبعیض مثبت رو بعضی به خاطر همین که تساوی باعث این میشه بارهای زیادی بر زن بار بشه میان میگن تبعیض مثبت. چرا ما بگیم تبعیض مثبت؟ چرا ترحم بکنیم به زن؟ چرا احساس کنیم که چیزی کم داره و باید بهش کمک کنیم؟ نه، همون عدالت عین در واقع رسیدن حق هست، حق مسلمی هست که به دلیل ویژگی‌ها، مسئولیت‌ها، مزیت‌ها به زن داده شده، نه اینکه بهش ترحم شده تبعیض مثبت داریم براش اعمال می‌کنیم. لذا خیلی از نعمت‌هایی که داریم، خیلی از شرایط و ویژگی‌هایی که در دین ما هست باید قدر بدانیم. و بله، اگر مشکلاتی هست باید اونها رو بتونیم رفع بکنیم. مشکلاتی هست که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن به اینکه در خانه به خانم‌ها گاهی اوقات ظلم میشه و باید جلوی این ظلم رو بگیریم. باید قانون‌هایی داشته باشیم که نگذاره چنین ستمی به خانم‌ها روا بشه. اما مزیت‌هایی هم که داریم ببینیم. کتاب دختران راه دیگر رو اگر خونده باشید، یک مادر آمریکاییه که پسرش با یه دختر ایرانی ازدواج کرده. این مادر احساس میکنه در رفتار پسرش خیلی تغییر به وجود اومده. بعد میره تحقیق میکنه 40 تا از کسانی که با دختران مسلمان ازدواج کردن رو بررسی میکنه و میگه من در رفتارهای اینها چیزهایی رو دیدم که ما مشتاق یک چنین چیزی هستیم برای خانم‌ها. احترام ویژه‌ای رو به خانم‌ها دیدم و اکرام ویژه‌ای دیدم. میگه احترامی که دامادم به دخترم میذاره هیچگاه همسرم به من نگذاشته، چون منو یک مثل خودش میدونه، ولی اون پسرم اون رو یک موجود برتر میبینه. و خیلی جالبه این کتاب رو بخونن دختران ما و ببینن که چه نعمتی دارن و چه برخوردی رو دین با اونها میکنه. در همین راستا با دختران دهه 80 مون رو خب خیلی باهاشون برخورد داشتیم، همونطور که خانم دکتر فرمودن باید بریم حرفای اینها رو بشنویم و تلاش کردیم تو همه سفرهای استانی در خود تهران بریم بشینیم حرفاشون رو گوش کنیم و خیلی راحت اون چیزی که در دلشون هست بگن. اصلا من پیشنهاد دادم به آقای دکتر جبلی که باکسی رو به صورت خاص برای گفتمان زنان، برای گفتمان دختران باز کنن، اینها بیان حرفشون رو بزنن. حرف درستیه، بیان حرفشون رو بزنن، ایده هاشون رو بگن و ما استفاده کنیم از ایده هاشون، حرفای اونها رو بشنویم و اگر جاهایی هم طبیعیه ممکنه بعضی از ما خطا بکنیم، مطالب رو براشون باز کنیم و روشن کنیم و البته حرفای منطقیشون رو بگیریم و استفاده کنیم. زن زندگی آزادی در اسلامه، اصلا آزادی شعار انقلاب بوده، آزادی شعار انقلابه، ما برای آزادی حرکت کردیم. زن و زندگی تعبیراتی هست که در کلام امام، در کلام رهبری هست. رهبری میفرمایند زن هوای تنفسه، یعنی زن نباشه زندگی نیست، حق حیات داره، نه فقط زندگی زن. و تعبیرشون این هست که زن باید آزاد بشه از مرد سالاری غربی، از اون چیزهایی که داره بهش تحمیل میشه، از اون چیزهایی که دارن براش تعریف میکنن و در وجود زن، در فطرت زن، در خواست زن، در هویت زن اینها نیست.
یه تقابلی از اول با امام بود در ارتباط با نگاه امام نسبت به زن مسلمان پیشرو. و از اول ادهی با امام، چه از دوره که ایشون در نفل شاتو شعارها و آرمانگرایی انقلاب اسلامی رو تبیین کردند که بسیار متعالی، بسیار، یعنی امروز حتما توی فضای مجازی دیدید خیلی از صحبت‌های امام رو میارن و مقایسه میکنن با امروز. امروز صحبت کردن خیلی دشوار شده، برای اینکه ما عملا خیلی از این مسائل رو وقتی میشنویم میبینیم هنوز فاصله داریم. و بله، تلاشایی برای کم کردن این فاصله، تلاشایی برای پیشرفت‌های واقعا حاصل شده، ولی یه جاهایی هم این نگاه واپسگرایانه، نگاهی که با جبر میخواد حجاب رو مثلا برای زنان اعمال بکنه، با جبر میخواد یک سری رفتارهایی رو و یه سری مقاومتهایی رو در مورد اصلاح قوانین انجام میدن، یه سری مخالفتهایی رو با مثلا حضور زنان در عرصه‌های مختلفی که میتونن زنان حضور داشته باشن، مسئولیت داشته باشن، ولی نمیبینیم زنان رو. یعنی خیلی از شوراهای عالی تصمیم گیری کشور، مثلا مثل مجمع تشخیص مصلحت یا نمیدونم شورای نگهبان یا مجلس خبرگان، زنان نیستن کلن، اصلا هیچ اثری از زنان در حالی که شورای، حتی شوراهای علمی و فرهنگی ما خیلی تعداد خانم ها کمه. ببینید اینها نشون میده ما هنوز خیلی فاصله داریم. امام هنگامی که میخواستن یه نامه رو برای رئیس جمهور وقت اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود، آقای گورباچف، دو تا نماینده فرستادن، یک زن یک مرد، آقای آیت الله جوادی آمالی خدا حفظشون کنه و مرحوم به خانم مرضیه دباغ. 50-50 یک زن یک مرد به عنوان سفیر تعیین کردند. ولی چند سال طول کشید که ما در عمل، یعنی این شعار، این رفتار نمادین امام رو، چند سال طول کشید تا بالاخره آقای دکتر ظریف در دولت 11 و 12 تونست 5 سفیر موفق زن رو منصوب بکنه. بله، ما در بسیاری از این موضوعات درگیر بودیم با یک جریان، حالا سقف شیشه‌ای ازش نام میبرن، محدودیت هایی که مانع از حضور زنان میشده. برای همین برنامه ششم توسعه که هنوز هم همین برنامه قانون برنامه ششم ملاک عمله و قاعدتاً همه مجریان از جمله خانم دکتر خزعلی باید پایبند به اجرایین باشن، عدالت جنسیتی رو سرلوحه سیاست‌گذاری در حوزه زنان تو همه ابعاد خودش که کاری که تو اون دوره انجام شد، البته پایه‌گذاری‌هاش رو خانم ملاوردی انجام داد و بعد تو دوره ما شاخصاش رو با مرکز آمار ایران، شاخصای علمی که با همکاری طیف وسیعی هم از دانشگاهی هم از مجریان دستگاه اجرایی مختلف تو ابعادی مثل آموزش، بهداشت، ورزش، حقوق، بحث حتی بحث خانواده، شاخصهای عدالت جنسیتی تعریف شد. یعنی تعریف شد که مثلا ما در آموزش اگه بخوایم عدالت داشته باشیم، باید که دختران بازمانده از تحصیلمون و پسران بازمانده از تحصیلمون رو شناسایی کنیم و تعداد اینا رو به حداقل برسونیم. یا مثلا تو فضای ورزشی
مثلا همین اینو کسی مخالفتی داشته بعد. مثلا این شاخص
متاسفانه تو اون دوره
به نظر میاد که بعد. یعنی این
متاسفانه تو این دوره یه نگاهی وجود داشت که این کار شما، ببینید دولت هایی که توسط بالاخره تو عامه مردم مخصوصا جوانان مورد حمایت هن، اینا طبعا میخوان پاسخ بدن به اون مطالبات. اینجاست، یعنی ما یه تناقضی داریم. بله، عدالت جنسیتی مخالف داشت و افرادی تو شورای فرهنگی اجتماعی زنان مخالفت می‌کردند، در حالی که قوه قضاییه موافق بود، در حالی که مجتهد پای این کار موافق بود، جامعه شناس موافق بود. اصلا این موضوعات خیلی بدیهی بود و جالب بود، کار علمی بود که مرکز آمار ایران این کتابچه‌شو، من اون کتابچه رو نداشتم الان، یعنی همراهم نبود که بیارم خدمتتون، که کتابش مرکز آمار چاپ کرد. این کار کاملا تخصصیه. شاخص‌ها ابلاغ شد، بر اساس این شاخص‌ها 31 برنامه استانی بر اساس ویژگی های هر استان که ما قبلش برای هر استان یک شناسنامه در آورده بودیم با کمک خود استان از در آمار وضعیت زنان و خانواده، بر اساس اون اینا اومدن برنامه نوشتن. خیلی کار معظمی بود و این برنامه ها در شورای برنامه‌ریزی استان ها به حضور خود من تصویب شد. تقریبا حدود سال 97-98 این برنامه 31 برنامه برای ارتقای وضعیت زنان بر اساس شاخصهای عدالت جنسیتی تصویب شد. یعنی در یک شهرستانی اونجا مدیر ورزش میدونست که سرانه فضای ورزشی برای دخترها چقدره و چقدر باید کار بشه تا این سرانه به حداقل مورد نیاز برسه و یا عدالتی برقرار شه بین دخترها و پسرها در سرانه فضای ورزش مثلا و تو حوزه‌های مختلف دیگه‌اش. خب این و بعد برای این، یعنی ما رسوندیم تو این مرحله که یک سامانه رصد و پایش هم گزارشگیری هم شروع شد. من تو استان ها میرفتم، البته دیگه با کرونا سفرها محدود شد، ولی میرفتیم تو استان ها و گزارش میگرفتیم که چقدر این شاخص ها داره حرکت میکنه، چقدر داره کار میشه. و یک سامانه رصد و پایش هم که در ابعاد مختلف بحث پیشرفت در حوزه عدالت جنسیتی رو پیش ببره. بله، ما متاسفانه مرتب با این تهمت مواجه بودیم که شما دستور کار خارجی رو دارین اجرا میکنید، سند ایسی دارید اجرا میکنید و اینها، این بحث عدالت نیست، بحث برابری، در حالی که تمام شونات مربوط به همه ابعاد مد نظر دین مبین اسلام دیده شده بود تو این مسئله. ولی خب بله، ما مثلا در آموزش قانون اساسیمون برابری میبینه، یعنی خیلی از این زمینات تو شونات اجتماعی اخیراً صحبت که رهبری فرمودن تو خیلی شونات اجتماعی با من این برابری هست. من نمیدونم چرا ما حساسیم که مثلا بگیم در ارتباط با یه موضوعی مثل آموزش یا یه موضوعی مثل ورزش یا یه موضوعی که نیاز بهداشت حتی بیشتر از اون، یعنی برای بهداشت باروری و سلامتی مادر خیلی بیشتر از این، الان نگرانی های را امروز یکی از همکار استادای دانشگاه به من میگفتن با این وضعیت
بسیار دشوار اقتصادی که مردم دارن، با این شرایط سخت مسئله تغذیه جای نگرانی جدی، اونجا شما بگید که مردم بدونن که واقعا اگر از تغذیهشون بزنن به نسل آیندهشون، به بچه هاشون، مادر باردار، شکل‌گیری مغز در دوره جنینی، این به تغذیه مادر ارتباط داره. سطح هوش ایرانیان پایین میاد. ما اینقدر که داریم روی بحث فرزند آوری تاکید میکنیم، اول باید شرایط عمومی اقتصادیمونو بهبود ببخشیم تا بتونیم واقعا جوابگوی نیازهای اولیه. الان سفره ایرانی داره کوچیک میشه به دلیل همین فشارهای اقتصادی که ببینیم. اینا شرایط دشواریه که بله میدونیم جنگ اقتصادی هست، بود، بدترین دوران جنگ اقتصادی هم در دولت 12 تحمیل شد به کشورمون، ولی این دولتی که اومده مدعی شده که میتونه بدون نیاز به حل مشکلات و تعامل با دنیا میتونه معضلات اقتصادی رو حل کنه. اصلا برای همین اومدن، اصلا با همین شعار مخالفت میکردن با دولت قبل و با این شعار اومدن که این مشکلات رو میتونن خیلی سریع حل کنن، ولی روز به روز داریم میبینیم متاسفانه مشکلات حادتر داره میشه. اصلا مگر اسلام، مگر انقلاب اسلامی برای این نیومده که ما واقعا بتونیم دردها و آلام جوامع رو، انسانها رو کم کنیم و بتونن انسانها هم زندگی مادی هم زندگی معنوی متعالی داشته باشن؟ خب این جوانان احساس درد میکنن، از تبعیضها احساس درد دارن، از کمبودها احساس درد دارن، از اینکه احساس میکنن کشورشون با این همه ظرفیت، این همه سرمایه انسانی، همه دلشون میخواد مهاجرت کنن.
قبلش یه تصحیحی داشته باشم، خانم دکتر فرمودن که 2 نفر رفتن در سفر، نه 3 نفر رفتن در سفری که
نماینده امام 2 نفر بودن،
آقای
لاریجانی،
چون اون هیئت چند نفری بودن؟
3 نفر بودن، آقای جواد لاریجانی بابا نماینده.
مطلب دیگه این که ما حالا غیر از اون موردی که حالا داشتیم سفیرهای متعدد، وزیر زن هم داشتیم در یک دوره، اینجور گونه نبوده که اصلا وزیر زن نداشته باشیم. حقیقتش من فکر میکنم افرادها خیلی وقتا موجب تفریطها شده، یعنی گاهی اوقات افراد در مسائل زنان، مطرح کردن مسائل زنان به گونه ای که یک جانبه دیده شده، نگاه به خارج از کشور، نگاه به غرب بوده، اینو باعث شده که طرف مقابل موضع‌گیری تفریطی داشته باشه و این هر دو تا بد و هر دو تا به زنان صدمه زده. اگر نه همونطور که فرمودن ما این همه زنان نخبه داریم و هیچ مانعی هم برای اینکه اینها بخوان تصدی مشاغل مختلف رو داشته باشن نیست. و یکی از مسائل مهم ما اینه که باید اینها به عنوان ذخیره های ما، به عنوان سرمایه های ما ازشون استفاده بشه. 45% متخصصین ما زن هستن و باید اینها در مناسب دیده بشن. و یکی از کارهای خوبی که این دولت انجام داده این هست که در شوراهای عالی و در شوراهای تصمیم گیری رئیس جمهور دستور دادن گاهی اوقات 1 نفر، گاهی اوقات 2 نفر از خانم ها عضو هستن و این خب مقدمه ای هست که انشاءالله حرکت خوبی انجام بگیره. در مورد عدالت جنسیتی، مطلبی که خانم دکتر مطرح فرمودن مربوط به 20 دستگاه مرکزی هست. در استانهای هم چیزی اصلا ابلاغ نشده و این 20 دستگاه هم همون سال آخر و ماهای آخر در واقع این کار انجام گرفته، رصدی انجام نشده، شاخصها تکمیل نشده بوده، یعنی شاخصها برای چند تا وزارتخونه انجام شده بوده که ما این داریم اینو تکمیل میکنیم و الان تونستیم کسانی رو بفرستیم با وزارتخونه، دقیقاً مسائل مختلفی که میتونه در بخش عدالت جنسیتی خودش رو نشون بده اینا رو احصا بکنیم. یعنی اگر 177 شاخص بوده الان به بیش از 500 شاخص رسیده که با دقت با توجه به ظرافتی که در اون وزارتخونه و در اون نهاد وجود داره این رو بررسی بکنیم. عدالت هم چیزی فراتر از برابری، این که ما میگیم عدالت، نه این که برابری رو نفی میکنیم، نه، برابری هست و علاوه بر برابری چیزهای دیگری هم هست به دلیل شرایط ویژه‌ای که وجود داره باید اون رعایت بشه. اما درباره همین عدالت چگونه ازش استفاده میشه؟ حالا بعضی میگن اصلا ما میگیم بله عدالت جنسیتی اصلا تو اسلام هستش. آقای تسخیری اصلا اولین باری مطلب رو و این اصطلاح رو مطرح کردن. اما برخی قبلش کسانی که به صورت رسمی وارد اسناد کردن آیت الله تسخیری بودن، ولی گاهی اوقات استفاده نامناسب از این میشه. شما ببینید مثلا جان استوارت میل چی میگه؟ خیلی از عدالت تعریف میکنه، میگه عدالت خیلی قشنگه، خیلی کلمه زیباییه و من طرفدار عدالتم، اما وقتی میخواد توصیف کنه ملل شرق رو میگه ملل وحشی. دقیقا کلامی هست که میگه ملل وحشی حقوق ملت‌های متمدن رو ندارند، به جز این حق که باید با اونها طوری رفتار شود که در سریع‌ترین زمان ممکن شرایط لازم رو برای تبدیل شدن به یک ملت متمدن به دست آورند. یعنی این تعبیرش از عدالت، یعنی دون دیدن، فرومایه دیدن، کمتر دیدن و مساوی ندیدن انسان‌ها. وقتی این تعبیرات میشه، خب طبیعتاً یه عده در مقابلش موضع میگیرن. بحثی که داشتم تکمیل میکردم بحث آزادی بود. آزادی خیلی خوبه، ولی چجوری داره ازش تعبیر میشه؟ آزادی رو چی میگن؟ چی مصداق آزادی هست؟ مگر امام میفرمان ما اومدیم که زنان و مردان آزاد باشن، ولی نه اون آزاد مردان و آزاد زنانی که شاه میگفت. تعبیر ما متفاوت با اونها. با یک دروغ میان و به اسم آزادی کشوری رو به آشوب میکشن. شما ببینید، بله آزادی شعار ما هم هست، اما معنی آزادی چیه؟ چه کار کردن در عراق به همین نامهای قشنگ، مبارزه با تروریست؟ در افغانستان چه کار کردن؟ در سوریه چه کار کردن؟ غیر از این بود که با این دروغ ها سعی کردن که خیلی از منافع ملت ها رو تهدید کنن و برسن به منافع خودشون. حرف ما اینه که چرا ما نباید بشناسیم اون کلمات ظاهر فریبی که پشتش نه هیچی نیست، خیلی چیزا هست و خیلی فریب ها هست و خیلی توطئه ها هست. شما ببینید، برای همین سخت جنین چه کار کردن در آمریکا؟ سخت جنین رو که آزاد کردن، با یک دروغ این رو آزاد کردن، اون جریان رو علیه وید اومدن گفتن که این خانم اومد گفتش که من این جنین ناخواسته است و در اثر تعدی هست، من میخوام اینو سخت کنم، شما اجازه نمیدین. دادگاه تشکیل دادن و برو بیا و بعدم این قانون رو تصویب کردن. حالا بعد از 50 سال اومده میگه دروغ گفتن. یعنی با یه دروغ 50 سال با مردم بازی کردن، حالا اومده میگه دروغ گفتم، میگه خیلی خوب قانون رو برمیداریم. ما اگر غربم میخوام بگیریم، یه غربی رو بگیریم که اقلا یه خود با فرهنگمون سازگار باشه. همون غربی که داره میگه سخت جنین 70% میگه 70 میلیون میگن مخالف سخت جنین هستن. چرا ما میریم یه وجهه‌ای رو میگیریم که نتونیم باهاش کنار بیایم؟ بنابراین ببینین، ما یه خود افراط و تفریط هایی که داریم باعث شده که فاصله بگیریم، باعث شده که در مقابل هم بایستیم، باعث شده جامعهمون دو قطبی بشه. در یه موردی موضع‌گیری میکنیم که در همون مورد اگر در دوره خود ما باشه موضع‌گیری نمیکنیم یا عکسش موضع‌گیری میکنیم. میریم همه دنیا رو صدا میزنیم بیا سر این موضوعی که واقعیت نداره، ثابت نشده. از وزیر خارجه آلمان میاد ظرف 48 ساعت نشده اعلام نظر میکنه، در حالی که همون وزیر خارجه اگر تو کشور خودشون کسی قبل از اینکه زمان پزشکی قانونی بگذره، قبل از اینکه 2 هفته طی بشه اعلام نظر میکرد، مجرم بود و براش حکم زندانی میبریدن. خب ایشون میاد راحت اظهار نظر میکنه و ما اجازه میدیم خارجی ها دخالت بکنن.
یاران و همراهان دلنواز، بسیار سپاسگزاریم از بذل محبت و همراهی ارزشمند و صمیمانه‌تون با شبکه رادیو تهران. به دقایق پایانی نوبت کاری اول میرسیم، اما از شنونده دعوت میکنم در ادامه همچنان با بخش دوم برنامه ها و همکاران عزیزم همراه باشین. انشاءالله که آنچه از جانب من و دوستانم در این نوبت کاری تقدیم شد مورد میل و رضایت واقع شده باشه. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.